همه دانشجوها رو هم روشنفکر میدونن، فقط به یک شرط،
دانشجو هم روشنفکر قرآنی باشد.
بله، دانشجو فقط در صورتی میتونه روشنفکر باشه که قرآنی باشه، جور دیگه‌اش اصلا قبول نیست. ولی من نمیدونم آقا چی شده بود که آقا بازم حرفای خوب زدن، جوری که اگه نمیدونستیم ایشونن فهم کردیم یکی از متفکرین واقعا روشنفکر قرن داره حرف میزنه. مثلا به این فرمایششون در مورد دانشگاه گوش کنید شما.
در شأن دانشگاه اینه که همه سلیقه های سیاسی بیان نظراتشون رو مطرح کنن.
بله، من که میگم ایشون یه چیزیشون شده، شاید هم احساس خفقان میکنن، خیلی دیگه به سطوح اومدن از این همه خفقان. ها،
خفقان خود ساخته، خفقان جناح ساخته چیز بدیه.
بله، ما داشتیم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم از این همه تحول حاج آقا خاتمی که هو ایشون زدن اون کانال رو، رفتن سر اصل مطلب و شروع کردن به گله از اینکه تو روز 16 آذر تو 6 تا دانشگاه 6 نفر از رفیق رفقای ایشونو اجازه ندادن برن سخنرانی کنن. خیلی کار بدی هم کردن، همه باید حرفشون رو بزنن. اما حاج آقا خاتمی ظاهرا از این 6 تا دانشگاه متخلف یه توقع دیگه دارن.
دانشگاه‌هایی که این کارو کردند صمیمانه عذرخواهی کنن رسانه‌ای و هیچی هم نخواهد شد.
و ایشون ظاهرا میدونن که با معذرت‌خواهی چیزی از آدم کم نمیشه.
مردم میگن آفرین بر اینها که یک کاری کردن، فهمیدن اشتباه کردن.
بله، حالا یکی دو تا نکته رو من خیلی سریع بگم خدمت حاج آقا رفع زحمت کنیم. اولا حاج آقا من سوال شرعی دارم، اونم اینه که اگه معذرت‌خواهی این دانشگاه از سخنرانان مورد علاقه شما که مثلا یکیشون حاج آقا رسایی بودن که قرار بود تو دانشگاه قم سخنرانی کنن کار خیلی خوبیه، معذرت خواهی نظام مقدس از یه سری از مردمش چه مزه‌ایه به نظرتون؟ مثلا به خاطر این تحریمایی که باعثش شدین و براشون این همه دردسر آفریدید، یا مثلا اون همه زندانی و اعدامی تو این همه سال دستشون گذاشتید و الان حتی خود بعضی از مسئولین اون موقع کشور میگن اشتباه کردیم. ها؟ البته من فهم میکنم از نظر شما معذرت خواهی حکومت از مردم حرامه، اصلا باعث میشه اونی که همچی توقعی داره سنگ بشه. بل ما هم که خب اصلا دوست نداریم سنگ بشیم، پس بیخیال آقا. از دانشگاه ها و دولت و اینا هم میخوایم انقدر حاج آقا خاتمی و دوستاشون رو اذیت نکنن، اینا خیلی به خفقان حساسن، به سرفه میفتن. یهو دیدین حالشون بد شد، کار دستمون دادن ها. بله، قدیما میگفتن مرگ خوبه برای همسایه، الان باید بگیم خفقان خوبه ولی برای مردم، نه برای حاج آقا اینا. اما اصولا بچه‌هایی که تو سیستم آموزشی ایران میرن مدرسه، از روز اولی که وارد مدرسه میشن با مقوله ادای مذهبی آشناشون میکنن. یعنی مثلا میگن مراسم زیارت عاشورا یه مراسمیه که معمولا پنجشنبه تو خیلی از ادارات و مدارس برگزار میشه، اونم کی؟ صبح زود، مثلا ساعت 7. تو خیلی از ادارات که خب کارمندا اصلا شرکت در اینجور مراسم براشون الزامیه، اگه نرن از جانب گزینش و حراست و اینا به مشکل برمیخورن. مثلا کم پیش نمیاد میبینین آقای کارمند دیشبش تا پاسی از صبح تو مهمونی بوده، تا خرخره مواد شنگولزا خورده، بعد حالا با چشای پف کرده اومده تو مراسم مذهبی شرکت کرده، چنان هم با بالا و پایین‌های ذکر مربوطه صداشو تنظیم میکنه و هم چی سوزناک زمزمه میکنه و نمیدونم السلام علیک حلت به فنائک میگه، هر کس ندونه فهم کنه دوستمون دیشب تا صبح با همین ذکر درگیر بوده نتونست خوب بخوابه. آخه نمیدونه که این رفیقمون در زمینه ادا در آوردن یک موجود بسیار بسیار حرفه‌ایه. بله،
عزت الله خان ولکن بیا بریم، ما اینجا چیزی کاسب نمیشیم.
تاج ملوکی یارو فروغی همون آمپول زن محله میگفت اومده ایم همینجا که داریم میریم یه کمی آهناله کرده یارانشو بردن بالا.
آخه مرد حسابی، مملکت خر تو خر هست. خب، ولی نه در این حد دیگه.
چرا؟
آهناله که یارانه کسی رو بالا نمیبرن.
نه من و آهناله اصلا حرفشو نزار، من غرورم رو به 100 میلیارد هم نمیدم ملو.
چی کار میخوای بکنی آخه؟ میریم اونجا سکی روی یخ نشیم.
الان میگم به دیگه، میخوام برم بگم من پیش نماز محلم، یه دون از این عباهام از مسجد محل کش رفتم رسیدیم، میخوام بندازم رو دوشم تاج ملوک.
جالت بکش مرد، این چه کاریه؟ زشته، مردم میبینن برا دست میگیرن.
مردم غلط کردن، کسی اینجا منو نمیشناسه که.
اینجا کجا هست که داریم میریم؟ خدا عزت زانوم داره میتره کرد.
ببین باش حالا میرسیم دیگه. آدرسش هم فروغی داد، گفت چی بود؟ گفت اداره افزایش یاران های همچی چیزی.
من نمیدونم والا. آره. تو با این کارات آخرش هم خودتو بیچاره میکنی، هم من بدبخت.
نه ترسان، ببین از دیشب تا حالا نصف مفاتیح رو حفظ کردم. میرم اونجا از دم در شروع میکنم به دعا خوندن.
این کارو دیگه جواب نمیده.
میده.
اول انقلاب
جواب میده ملوک. حالا میبینی میرم اونجا میگم من بابای سه تا شهیدم، شهید ندادم که یارانم باشه 45,000 تومن شه.
شهید کجا بود؟ ببین مدرک میخوان من.
آج ملوک ببین باز کولی بازی در بیاری، حواست باشه. من اگه بیان جلو بگن مدرک پدرک بده قش میکنم تو هم بزن زیر جیغ و این حرفا.
خدا مرگم بده، آخر عمر شدیم بازیگر تئاتر، خاک بر سر.
من چشه ببین اینا ببینن یه پدر مادر شهید اینجا حالشون بد شده خودشونو خراب نمیکنن که سریع میان میگن بیا اینم افزایش یارانه و ما میگیریم دوباره چه رفتی
بابا.
بله
من این خیال باش من که چشمم آب نمیخوره.
ببین تو بسپار به من تاج ملوک، نقش اولو من بازی میکنم، تو نقش مکملی یا ملوک مواظب باش فقط خراب نکنی دیگه. خب
از کجاست؟ اون داره میشکنه من.
این فروغی میگفت پلاک 32 اینجا این 28 اون 30 اون 32 اون ساختمون بعدیه. برو بریم تا تعطیل نکردم. برو
برو زودتر قالشو بکنیم، من قرصامو نخوردم حالم خوب نیست عزت.
بیا بیا رسیدیم دیگه. ببینم بالاش چی نوشته. این درش چرا بسته است؟ اداره که ننوشته، نوشته بیمارستان اعصاب و روان آزادی. چی؟ یعنی چی؟
خدا مرگم بده اینجا کجاست دیگه من؟
این چه بیمارستان یعنی چی آخه؟
عزت الله میگم بیا بریم، خاک بر سر من سنگه ای دنبال تو را میافتم و میافتم.
بایم غلط نکنم، این فروغی سر کار گذاشته منو. بده من بده موبایل رو ببینم، بده من خدمتش برسم.
بیا بگی
بده،
یعنی بیت بزنه به هیکلت عزت الله که اینقدر تن منو میلرزونی. بیا بگی
بده ببینم کوی شمارش اینا اینا وایسا. خب بذار من حالشو میگیرم الان. یعنی چی؟ الان فروغی این آدرسه چیه به من دادی؟ ها؟ مرد تو چرا میخندی؟ ببین مادرتو به عذاب میشونم، منو میذاری سر کار؟ ای پام به محل برسه. ببین نخ ببین رضا شاه هم جرات نمیکرد من سر کار بذاره. گور خودتو چندی بار مادر.
من تلافی همه کارا تو در میارم و یه بغل بوسه و غم تو دلت میکارم. حالا که دل سر شدی یه ها نامرد شدی، من دیگه دیوونه شدم میرم به یه کار خودم. من تلافی همه کارا تو در میارم و یه بغل بوسه و غم تو دلت میکارم. حالا که دل سر شدی یه ها نامرد شدی، من دیگه دیوونه شدم میرم به یه کار خودم.
دوستایی که میان خارج از کشور بگو که
بله بله
تو رو خدا ماست و دیگه با کارچنگال نخوریم، خیلی زایه است. بعد هم بگو که اینجا که میایین دیگه این ادای تهرانی شهرستانی رو تموم کنید. آقا اینم خیلی زایه. حالا من باز میبینم اگه چیز دیگه خیلی زایه بود میگم.
بگو به ما رو بگرد پیدا کن چیز زایه بود. خیلی ممنونم ازت که چیزای زایه رو به ما میگی.
در زمینه مذهب شبهه‌های مختلفی داره. بعضیا در زمینه در آوردن مثلا ادای چشم پاک ها خیلی قهارن. مثلا حاج آقا رو می‌بینی آقا تسبیح به دست تو محل تردد میکنه میره میاد، همیشه هم ذکری بر لب داره و بعد با خانمای همسایه که روبرو میشم سرش همجوری پایینه، اصلا دو کلمه حرف هم میخواد بزنه به جای خانم مخاطب کف جوبو نگاه میکنه. منتها بعد میبینید که مثلا یه خانمی اون ته کوچه شوهرش از دست داده، بعد میبینی ایشون هنوز سوم و هفتم که هیچی، هنوز شوهرش تو قبل جاگیر نشده داره بکوب میخونه واسه کنکور شب اول قبل، اولین درخواست مربوطه رو از همین حاج آقای اهل فن ادابازمون میگیره. این نشون میده که وقتی این حاج آقا داره ادای چشپاکا رو در میاره و سنگای کف جوبو میشموره، ماشاءالله حواسش به همه چی هست و اصولاً چشپاکی ایشون برای ما مسئله است، برای ایشون خاطره ای زارن بیش نیست. بله دیگه، بالاخره هر کسی یه علایقی داره دیگه، ایشون هم اینجوری هست.
سلام، 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. ثبت 220,000 سخت جنین غیرقانونی در کشور فقط در سال 91 و اصرار جمعی از نگرانان زمین ماندن فرمایشات رهبری به مسئولین که با یه شلاقی اعدامی قطع عضوی چیزی بذارید واسه این کار، اینا اینقدر عکس آقا رو پاره نکنن. هی اظهار نظر رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که اگر از سوریه حمایت نکرده بودیم امروز عراق از دست رفته بود و پاسخ جمعی از کارشناسان به ایشان که قبول داریم شما کلن تو از دست ندادن قدرت خیلی کارتون درسته. و کشف یک دریاچه در سطح کره مریخ توسط مریخ پیمای ناسا و در گرفتن موجی از شادی بین اقشار مختلف ساکن کره زمین، که آخ جون اگه زمین هم خوشسالی شد از مریخ آب و لوله کشی میکنیم تو خونه آمون. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در زمان برگزاری انتخابات جنجالی سال 88 ضمن مرور بعضی از خاطراتش از آن انتخابات یادآور شد.
حدود 11 بود که وقتی آقای موسوی اعلام کرد من برنده ام، خیلی برای من جای تعجب داشت. یعنی اونجا دیگه من قطعا احساس کردم به صورت قطع برنامه‌ای در پیشه.
در همین زمینه یکی از کارشناسان خونسازی برنامه‌های فتنه‌گران به خبرنگار ما گفت همانطور که آقای دانشجو گفته، فتنه‌گران به همراه مستکبران و منافقان و جمعی دیگر از دشمنان از مدت‌ها قبل برای راه انداختن فتنه انتخاباتی سال 88 برنامه ریزی کرده بودند و تا پس از به حشر افتادن سران فتنه در بازرسی از خانه‌های آنان و طرفدارانشان مشخص شد که آنها چند توپ 106، تعدادی تانک چیفتن و مقادیر متنابعی اسلحه گرم و سرد برای حمله به مقامات کشور مخفی کرده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام و غیر گمنام تمامی این موارد کشف و ضبط شد، ولی نظام با خویشتنداری و ملاطفت فراوان تا به حال در این باره دست به افشاگری نزده بود. بله، همکنون در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جاب سرهنگ هستیم. بله. سرهنگ جان، بنده در خدمت شما.
بله، منم سلام عرض میکنم و خوشحالم. بله. که باز هم در خدمتی هموطنانی عزیز. بله. هستم.
سرهنگ بفرمایید. بله. از کی شروع کردید به ادای سرهنگان در آوردن؟
بله. چی فرمودین شما؟ بله. من نگرفتم دقیقاً چی میگو؟
عرض کردم که شما از کی شروع کردید ادای سرهنگو در آوردین؟ از کی؟
من هیچ، من نمیفهمم شما چی میگون. دوباره مشکلی پیش اومده، سردون به جای خورده.
ای بابا سرهنگ، تا به کی میخوای مسئله رو از مردم پنهون کنی؟ بالاخره مردم میفهمن با این همه سوتی که توی این ماموریت ها میدی فقط داری ادای عزیز... سرهنگا رو در میاری دیگه. بازی بسته دیگه. بگو با بگو قالب بکن. بگو
سرهنگ. عزیزی من چی میگوی شما؟ من واقعا نمیفهمم اینجا چه خبره. این رسانه صاحب نداره. من دیگه نمیتونم تحمل کنم آقا اینجا رو ترک بکنم.
وایسا سرهنگ، وای چی چرا اینجوری میکنی؟ بگی بشین، ما با شوخی کردم. رفیقیم دیگه، شوخی داریم، شوخی میکنیم. بشین
آقا جون. من با شما شوخی دارم؟ یعنی چی آخه دهنتون رو وا میکنی؟ هر چی میخوای میگو
تا بیا دیگه سرنگ. تو برنامه سازی جدید مجریا اینجوری به مهموناشون از این شوک ها وارد میکنن، این برنامه یه خورده جذابتر شه.
نه شما دیگه لطفا این کار رو نکن، چون اگه یه بار دیگه با بنده این شوخی های بیمزه لوس بکنی میرم از تو ماشین شوکه را میارم و به شما شوکه واقعی وارد میکنم. گفته باشم؟
باشه. عجب آدمی ها با سنگ. خب حالا من نمیخوام دیگه خیلی گیر بدم. ولی همیشه برام سوال بوده که تو اصلا سربازی رفتی؟
بنده سرهنگم نظامیم، سربازی نمیخواد برم؟ ما یک سربازی نظام هستیم آقا جون.
آقا بی خیال، تا ولش میکنی انگار داره با فرمانده کل قوا صحبت میکنه، شروع میکنه شعار دادن.
ببین آقا جون، شما ظاهرا نمیخوای برنامه ضبط کنی امروز ها؟ نمیخوای؟
نه سرهنگ، اتفاقا ببین طالب شدم این ماجرای خرید سربازی ازت بپرسم. این چیه ماجرای زر؟
ماجرا ندارد که آقا، اونایی که غیبت دارن سنشون هم بالای 27 سال است، میرن یه مبلغی میپردازن و خدمتشون رو میخرن.
خب همین مبلغش چنده؟
مبلغش بین 30 تا 50 میلیون تومنه.
این چه خبره؟ بله. ببین چیزی میگم، تخفیفی چیزی نداره؟ بالاخره رفیقی گفتن چیزی.
شما واسه کی میخواد؟ به خدمت نرفتی شما؟
من و این حرفا؟ من تو جبهه بودم سرهنگ، من خدمت نرفتم؟
شما سنت به جبهه میخوره؟ دروغ میگوی به من؟
سرهنگ ببین این چه حرفیه؟ مگه نگفت امام، مگه نگفت سربازای من الان تو جهواره هستن سرهنگ؟
خجالت بکش، شما مسخره میکنی؟ ببینم من کارت پای خدمت شما رو ببینم.
سرهنگ ببین این برخورد رو باور نکن، من ذخیره انقلابم تموم میشم. بله سرهنگ
ساکت باش، کارتو به من نشون بده، کارتی پای خدمت بجو.
سرهنگ بابا من با شهید فهمیدم سنگر بودم، اون بله. فهمیده ولی من آخرش نفهمیدم.
من مجبورم دیگه به زور متوسل به شما. کارت پایان خدمت شما رو بنده باس ببینم آقا جون.
ای بابا بیا بابا بیا
وایس ببینم کارت پایان خدمت.
ببین این دستش نبود، تو من اعتماد نکردی سر. بیا بابا بیا.
چی هست دیگه؟ این کارت پایان خدمته؟
دیگه
رو موقع با جعب شیر نیزده انگار اینو که
این تو جنگ و جبهه این چیزا مهم نبود که ما برای کارت نمیجنگیدیم، ما برای امام میجنگیدیم سرهنگ.
خجالت بکش، این کارت قلابی است. وایسا این کنار، شما باز داشتید. وایسا این کنار.
سرهنگ من میدونم انقلاب بچهای خودشو میخوره ولی این کار درست نیست. تو اینجا باش سرهنگ، من یه دقیقه برم دستشویی بیام.
بچه‌ام من برم دستشویی شوخی ندارم، تکون نخور همونجا وایسا.
سرهنگ اونجا رو ببین، از کانال کولر داره دود میاد. آتیش
آتیش دیگه کجا بود آقا؟
والا بی خدا بسر
وایسا ببینم با
و ما بریم سراغ ادا در سیاست. ادا درآوری برای چند ورق رأی و قدرت بیشتر.
آداب خواستگاری ایرانی همیشه میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر، یا دختر مادر رو ببین دختر رو بشناس. الان اگه بخوایم این پند خواستگارانه رو سیاسیش بکنیم، بعد بگیم که شما وقتی میخوای سیاست مدارا رو بشناسی، برو اول اداهاشون رو بشناس، بعد هرچی میگه برعکسش کن، تازه اون موقع میفهمی که طرف چیکار حسنه. امشب با هم یکم از این اداهای سیاسی رو شناسایی میکنیم، باشد که در آینده پای انتخاباتی موج سیاسی چیزی اینا وسط اومد، دیگه ادا زده نشیم دیگه. بله آیت الله خمینی که با حفظ سمت امام امت هم بود، قبل از انقلاب وقتی که یکی از کشورهای غرب وحشی یعنی فرانسه ایشونو پذیرفت و خیلی هم با احترام باشون برخورد کرد، خیلی امام نایس و جذابی بودن. ایشون نشون میدادن که اصلا قدرت و این که نمیدونم بیان رهبر مملکت بشن و این حرفا براشون مهم نیست، و تو پیامایی هم که از نوفلوشاتو به ایران میدادن همش دم از مبارزه با طاغوت میزدن و از مردم خواستن که طاغوتو بکشن پایین تا یک حکومت جذاب به همچین دیجمامانی رومانتیک اسلامی بیاد جاشو بگیره. امام امت هم که خب خودشون اینجوری میگفتن که بدو میره قم، اصلا کاری به کار کسی نداره که. بعد روز 12 بهمن که رسید، ایشون دوباره توسط همون کشور غرب وحشی بدرقه شد، با سلام و صلوات فرستادنش اومد سمت ایران. تو هواپیمام که ازشون پرسیدن چه احساسی دارن، خیلی نایس نبودن، ولی خب بازم احتیاط کردن، فرمودن هیچی. بعد که تشریف فرما شدن به خاک وطن، رفتن بهش زهرا خیلی بی اعصاب و عصبانی اعلام کردن میخوان تو دهن دولت بزنن. بعد که دهن دولت رو زدن خونین و مالین کردن، هم دیگه حس رهبری بهشون دست داد و دیگه ادامدار گذاشتن کنار. چند وقت بعد بود که دیگه دست امثال حاج آقا خلخالی و لالجوردی و باقی دوستانو باز گذاشتن که دیگه بدون هیچ ادایی بزنن مخالفین رو لیه و لورده کنن، جوری که دیگه کسی نتونه نطق بکشه. این بود روند اداهای امام امت.
اصولا تو کشور ما برخلاف کشورهای پیشرفته رابطه ادا درآوردن با قدرت عکسه، یعنی برعکسه. یعنی تو کشورهای پیشرفته یه سیاستمدار هرچی قدرتش بیشتر میشه باید سعی کنه مثلا ادای بیشتری در بیاره، حواسش باشه، مراقب باشه، چون نهادهای دیگه بر کارش ناظرن، نظارت دارن، خیلی راحت به خاطر کوچکترین حرکت اشتباهی شغلشو میتونه از دست